أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه هشتم مقاصد الشریعه. من تذکری پیدا بدم، یکی از دوستان و عزیزان من پیام داد که ما دنبال اون محتوای اصلی هستیم برای حجیت و عدم حجیت مقاصد الشریعه و محدوده و کاربرد استفاده از اون. مطلب مهم اونه که بتونیم در عمل و استنباط چی کنیم، و این پرداختن به برخی از مقدمات داریم ما رو از اون دور میکنه و در واقع شاید ضروری نباشه، به خصوص تاریخچه که دو جلسه ما برای اون اختصاص دادیم. من اینجا توضیح لازم بدم، اشاره کردم اونجا که اولا مقدمات بخشش به تعریف مقاصد شریعه برمیگشت و شناخت دقیق اون. بنابراین گمان من برخی از این اختلافات، نه همه، برخی از این اختلافات و در حدی از این اختلافات مشکل عدم تحلیل محل نزاع یا اینکه طرفین موافقین و مخالفین در یک مورد خاصی با هم وحدت نظر ندارن. بخشی از نفی ها، مخالفت ها، سلب ها به جایی برمیگردد که موافق استفاده از این راهکار با اون مشکلی نداره، قبول داره، همراهه، و بالعکس، یعنی موافق موافقین، هر کی موافق باشه، در مقابل بالعکس هم همینطور. یعنی گاهی موافق چیزی میگوید که مخالف مشکلی با اون نداره، میگه اینجوری باشه مانعی نداره استفاده کردن از این راهکار. بنابراین فهم این که دقیقاً این مقاصد الشریعه چی کار میخواد بکنه و چه استفاده ازش میشه کرد، این خیلی مهمه و این تو این مقدمات حل میشه. حتی تو همین تاریخچه‌ای که ما دو جلسه ظاهرن وقت گذاشتیم برای اون، به نظرم خیلی مهم بود از کجا آمد، ساختارش چی بود، شبیه این که مثلا شما اجماع رو میگید از اهل تسنن وارد شده، خب کجا به کار بردن، از کجا آمد و چه مراحلی رو طی کرد و چه استفاده های و قلم رو استفاده از اون چیه. اینجا هم همینطور به نظر میرسی که در فهم خود این مقاصد الشریعه با توجه به اینکه تعبیرهای مختلفی و فهمهای مختلفی نسبت به اون مطرح شده، این گزارش تاریخی ما بسیار مؤثر بوده. همچنان که مشاهده فرمودید میبینید که همچون که جلو میامد تطور پیدا میکرد تا یه مرحله، البته هرچند بعدش دیگه ترقی نکرد و شاید هم یک مقداری عقب نشینی شد ازش، اما همچون که ترقی میکرد از اون تعبیرات اولیه فاصله میگرفت و گسترده میشد استفاده از مقاصد الشریعه، به خاطر اینکه مفهوم مقاصد الشریعه شاید به گونه دیگر با وسعت یا محدودیت و ضیق مواجه میشد در تعریف شدن و تعریف کردن. لذا ما خیلی به نظرم مهم بود برای ما نگاه به این تاریخچه. نخواستم قضیه تاریخی بگیم، با توجه به فرصت کمی هم که ما در این مباحث داریم، مثلا موافق نیستم با بحث‌های تاریخچه‌ای، علاوه بر اینکه فرصت کمه اصلا خیلی اینا تو ذهنم ممکنه نمونه و با مطالعات جانبی هم هر وقت آدم نیاز داشته باشه مراجعه کنه برطرف بشه. اما من قصدم همین بود که ببینیم این تاریخ ما اینا رو بیان کردیم، مشخص کردیم، تعریف ها رو گفتیم، گاهی ملاک ها و این هایی که داشتن رو مطرح کردیم، قلم رو استفاده رو یادتون باشه در برخی از این موارد، خصوصا اونایی که خیلی استفاده کردن، مثل شاطبی، مثل عرض کنم به حضور شما که ابن عاشور و اینهای مقداری بیشتر باز کردیم، قشنگ معلوم شد در حقیقت چیه. و الان هم ما میخوایم نظر بدیم، بتونیم بیایم بگیم آقا ما تو اون بخش موافقیم، تو این بخش مخالفیم، با کلیت این جریان موافقیم یا با کلیتش مخالفیم، که البته بیش از اینکه با کلیت موافق باشیم یا با کلیت مخالف باشیم، نسبت به محدوده و قلم رو میتونیم نظر بدیم، بگیم تا این بخشش قبول داریم، تو اون بخشش قبول نداریم. و این نمیشد جز اینکه ما یه تاریخچه‌ای و نوع استفاده‌ای که فقها اهل تسنن کردن رو اینا رو بیان کنیم. عرض کنم به حضور شما که نکته دیگری که فایده داشت این بحث، از نظر محتوایی فایده داشت، فقط فایده کلی بحث تاریخچه و مقدمات، این بود که مصداق‌ها بیان می‌شد. ما یک سری از مصداق‌ها رو در ضمن بیان کلمات این فقها بیان کردیم که مثلا اینها چگونه اینجا این رو مقصد رو استفاده کردن ازش. خب هم این کمک میکرد به اینکه ما بدانیم، بهتر بفهمیم، متوجه بشیم، درک کنیم، برسیم به اون محل نزاع و اینکه اینها واقعا دنبال چی بودن. علاوه بر این اصلا مصداقهایی که میشد کار میشد، ولی ما بخوایم در نهایت به چی برسیم؟ میخوایم برسیم به این نکته که آیا اعتبار دارن یا نه. خب برای اعتبار و عدم اعتبار باید مصداق مشخص بکنیم و فلان آیه فلان روایت این گونه استفاده شده. خیلی از این موارد، هرچند من سعی کردم بسیار خلاصه کنم و اگر نمیشد چند کتاب میبایست در رابطه با این هم نوشته شده و هم بیان کرد. نه، مختصر اشاره هایی شده بود به مواردی از روایات و آیات به خصوص که اینا این گونه استفاده کردن که در واقع باز هم ضمن شناخت دقیق مقاصد شریعت و این عنوان کمک میکرد به اینکه تصمیم گیری و هم بتونیم راحت تر نسبت به این مصادیق انجام بدیم و باعث فکر ما بشود که تأمل کنیم و برخی از موافقین مقاصد شریعه چه در عالم اهل تسنن چه عالم شیعه تو این فضاها، این مصداقها براشون مهمه، تأثیر گذاره، باعث تصمیم گیری شده و در این رابطه خواستن بگن موافقن یا مخالفن. حالا من به نظرم اونها با این نگاه به این قضیه نگاه میشد یا بشود، این میتواند کمکی بیشتری در این نظر نهایی ما بکنه. ما در آخر بخوایم نظر بدیم خیلی وقت نمیبریم، الان جلسه ما شروع میکنیم برای حجت و اعتبار، خیلی دیگه نیاز به بحث نداریم. چرا؟ چون خیلی مثال هاشو زدیم، پنبهش داده شد به در اون گزارش هایی که مطرح شد، مقدماتی که مفصل گفته شد و حالا میره وارد بحث خودمون میشیم. توجیه بنده این بود، حالا چه مورد قبول افتاد و چه خیر. اما بحث اصلی که رسیدیم بهش این است که این مقاصد شریعت و این راهکار استفاده از مقاصد شریعت برای جعل احکام یا برای استفاده در تزاحم یا برای اینکه چیزی رو از راه برداریم یا چیزی رو بگذاریم، عرض کنم بزرگ، یا تعمیم بدیم یا توسعه و تعمیم بدیم یا تزریق کنیم در مقابل، این آیا حجیت دارد یا ندارد و اگه دارد محدودش چیست؟ اگر به کتاب الفائق مراجعه کرده باشید، روی کردش روی کرد اثباتی است، اما در نهایت بیشتر به سلب و عدم امکان استفاده از این مقاصد نتیجه میرسه. خب شاید این به لحاظ روانی هم خب یک ابتکاری به خرج داده، مثل این تعلیق بر محال هایی است که یا تعلیق بر نه که محال باشه، این خیلی قلیل مورد هاست که وقتی یه طرف میگه بله بله مشکلی نداره، این هست و این هست و این هست، شما میتونید این کارا رو بکنید، خیلی خوبم هست و ما همراهی میکنیم، مثلا شما کمک میکنیم که شما این کارو بکنید، منتها شرط و شروطش اینه، شرط و شروطش که میبینیم نگاه میکنیم میبینیم تهش چیزی نمیمونه یا خیلی اندک میمونه. خب این نگاه حالا این نظر صاحبان این کتاب بوده، اما واقعیتش چیست؟ بریم یه خورده پیش بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اولا به طور کلی اینو بگیم، پس ما داریم الان وارد چه بحثی میشیم؟ حجیت و اعتبار مقاصد شریعت برای اون راهکارهای فقهی که در جلساتی که دو جلسه اخیر گفتیم. ببینیم اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. اشاره تایید کرده است، همراهی کرده است، اصلا فقها میتونن این کارو بکنن یا نه. باز هم تاکید میکنیم که برای بار چندم که اهل تسنن، علمای اهل تسنن بسیار از این استفاده کردن، منتها کم یا زیاد استفاده کردنشون به مبانی فقهی و اصولیشون برمیگشت، بعضی ها خیلی، بعضی ها نسبتا مثلا کمتر. اما ما میخواییم از نگاه خودمون ببینیم. ابتدا این نکته رو عرض بکنیم که ما به طور کلی الان میخواییم ببینیم شرایط کلی اعتبار و حجیت این راهکار چیست؟ آیا میتوان آن را حجت دانست؟ و اگر میتوان این راهکار رو حجت دانست با چه شرایطی؟ و اگر هم با شرایط محقق شده اون تونستیم از این راهکار استفاده کنیم، قلمرو محدوده استفاده و گسترش چیست و تا کجاست؟ تا بعد به اشکالهای جزئی و موردی که برخی از اندیشمندانی که در این راستا مطلب گفتن یا قلم زدن به اونها بپردازیم. بعدم مصادیق هم دلابلا ما کار میکنیم باش، چون این مصادیق هم میتونه تأثیرگذار باشه تو تصمیم گیری نهایی ما. خب حالا که این بحث رو به این شکل مطرح کردیم و میخواییم بحث رو از نگاه کلی مطرح کنیم، طبیعتا این پیشفرض رو ما داریم که قطع و اطمینان یا سایر ادله معتبره شرعی برای ما قابل قبوله. اگر قطعی در یک موردی قطع پیدا کردیم به حکم شرعی یا اطمینان پیدا کردیم علی المبنی المشهور که اطمینانم حجته، و یا نه اصلا قطع و اطمینان هم نشد ولی ظن معتبری حاصل شد، مثل ظاهری چیزی از این قبیل حاصل شد که شارع مقدس اون رو تأیید کرده باشه. اگر این راه برای ما پیش آمد برای کشف مقصد فعلی شارع، یعنی شارع مقدس حکم فعلیش الان در این زمان برای منی که دارم دنبال میکنم و استنباط و حکم میکنم کشف شد که مقصد او این است، خب در اینجا مشکلی ندارد. نه فقط مشکلی ندارد بلکه باید به اون تکیه کرد، کما اینکه اگر ما با خبر واحد ثقه مواجه شدیم جور نیست که میتوانیم از آن استفاده کنیم، باید از آن استفاده کنیم. و حکمی که از این طریق به دست آمده برای ما حجت است و الزام آور و تکلیف آور. اینجا هم همینطور، اینجا هم ما میگیم که اگر ما از این طریق مقصدی را کشف کردیم بر اساس این مقصد میتوانیم پیش بریم، حکم جعل بکنیم و اون موردی که دنبالش هستیم و از متون و نصوص شرعی حکم خاصی رو در این رابطه پیدا نکردیم به اون برسیم. چون همچنان که یادتون نرفته مقاصد احکام کلی هستند، یعنی اهداف کلی هستند، اغراض کلی اشاره هستند که ما میخواییم این رو واسطه قرار بدیم که اگر به اون مقصد رسیدیم حکمهای جزئی دیگر را بتوانیم از این مقصد کلی کشف شده استفاده کنیم و پیاده کنیم. خب حالا با این وضعیت اگر پس چی شد؟ اگر ما با قطع یا اطمینان رسیدیم، عقل اجازه تخلف به ما نمیدهد، چطور میتونیم هم با برهان خلف این رو اثبات کنیم هم با برهان نقض غرض؟ نقض غرض که در مورد ما مردم معمولی قبیح هست و در مورد خداوند به خاطر استحاله قبیح، صدور قبیح از اون ممتنع می شود. در رابطه با خلف اینجوری بیاییم بگیم که شارع مقدس اگر به طور قطع برای ما کشف شد که مقصدی دارد، مقصدش مثلا حفظ نفوس مسلمین است، حفظ اموال اونهاست و موارد دیگری که لابلا مکرر اشاره شد از این بعد هم اشاره می شه. اگر این موردی مقصدی قطعی بهش رسیدیم یا به دلیل معتبر بهش رسیدیم، خب طبیعیه که خود شارع، ما در فرض شارع داریم بحث میکنیم، غیر شارع هم همینطور، در فرض شارع اگر خود شارع چنین قصدی و مقصد اصنا و کلی از او کشف شد در رابطه با مثلا مسائل مالی، معاملات، امور اجتماعی، امور خانواده، عبادات، اگر کشف شد نمیتواند شارع حکمی خلاف این وضع بکنه، بلکه بالاتر نمیتواند احکامی را که ما را به این مقصد میرساند وضع نکند، حکم مخالف نمیتواند وضع بکند. و بلکه بالاتر تأکید میکنیم که نمیتواند حکمی وضع نکند در راستای رسیدن به این مقصد و این، اگر این کار را بکند غیر از این بکند، یعنی حکمی جعل نکند و یا حکم مخالف جعل کند، می شود خلف اون مقصد او. شبیه این مورد در نقض غرض هم میاد، حالا اشاره می کنیم بعدا. خب هدف او چیست؟ رسیدن به این مثلا عدالت اجتماعی، اگر کشف کردیم البته، فرض این است که اگریست، هنوز صغرا رو کار نداریم که می کشف می شود یا نه، بر فرض کشف کردن اگر کشف کردیم که شارع مقدس عدالت اجتماعی می خواد در محدوده روابط اجتماعی، در خصوص روابط خانواده شارع دنبال این است که اگر کسی چند همسر دارد عدالت رو برقرار بکند، اینو میخواد، خیلی هم براش مهمه. اگه ما کشف کردیم این را، پس اولا نمیتواند حکم خلافی جعل بکند، ثانیا باید حکم موافق هم جعل کند. نسبت به این که نمیتواند حکم خلاف جعل بکند روشنه، وگرنه خلف اون مقصدش حاصل میشه، درست در میاد که خلف هم بالاخره از منطقی درست نیست و نسبت به خداوند محال است که اتفاق بیفته اگر بخواد مخالف جهل بکنه. پس بنابراین فقیه میتواند با این استدلال عقلی به این نتیجه برسد که نمیتوان غیر از این حکمی جهل کرد. اما آیا حکمی موافق اون هم باید داشته باشه یا نه؟ به نظر می‌رسه که باید داشته باشه، چون اگر جعل نکنه، یعنی واقعا کوتاهی کرده است نسبت به اون مقصد خودش، باز از این جهت نگاه خلفی داشته باشه یا نه نگاه نماز قرض. چرا؟ چون او دنبال این است که به اون مقصد رسیده بشود. خب وقتی موافق اون حکم جعل نکنه، پس به اون مقصد ما را نمیرسانه. وقتی به اون مقصد نرسان، خلف لازم میاد در اون مقصدی که مطلوب است. البته اینجا یه توضیحی عرض بکنم. توضیح این است که ما یک مبنا باید یادمون باشه. اگر یادتون باشه، نسبت به مقاصد شریعت ابتدا گفته شد به این که یکی از پیش فرض‌ها این است که شارع در هر واقعه ای حکمی دارد. چون پیش فرض ما این است که شارع در هر واقعه ای حکم دارد، بنابراین اینجا هم باید حکم داشته باشد. این چه فایده داره این پیش فرض؟ پیش فرض این است که اگر ما معتقد شدیم که شارع مقدس جدای از اون مدرکات فطری بشر، جدای از مدرکات عقل نظری و عملی بشر، جدای از اون بناء عقلایی که آنها را وادار می کند تا حکمی داشته باشند و دستوری بدهند و الزاماتی بکنند در رعایت حقوق مردم مثلا، یا مسائل مالی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل بین المللی، جدای از اونها کافی نیست. اونها مبنای ما اگر این شد که شارع مقدس باید دقیقا حکمشو مشخص بکن، خیلی خوب، در این صورت پس سکوت او کافی نیست. با این مبنا نه فقط نباید خلاف مقصد از این مقاصد استفاده میکنیم، که نه فقط این که در خلاف برخلاف این مقصد نباید حکمی صادر کنه، بلکه اتفاقا باید احکام هماهنگ با این مقصد جعل بکنه. چون در این صورت یکی از چیزها رو تخلف کرده، یا اینکه از مقصدش تخلف کرده و بهش پایبند نموده، که اینکه نمیشه، یا اینکه از اون بنایی که داشته است که در هر واقعی حکمی صادر بکند تخلف کرده. لذا طبق این مبنا عدم حکم مخالف کافی نیست، بلکه باید حکم موافق و احکام جزئی که ما را به اون مقصد کشف شده یه قطعی میرساند جعل بکند، اگر این پیش فرض داشته باشیم. اگر به این پیش فرض معتقد نباشیم و معتقد باشیم که کما اینکه برخی ولو اندک نظریه نادری هست که نخیر شارع نیازی نیست در هر واقعی حکمی داشته باشد، از یکی دو تا تعبیر مرحوم سید یزدی این بر میاد در اون عجبه مسائل خودش که نه، شارع در امور اجتماعی کاری نداشته، واگذار کرده مردم رو به خودشون. چیزی که هست این است که اگر خط قرمزی داشته، یک محدودیتی داشته، اون رو اعمال کرده، گفته که ربا نباید بخورید، غرر نباید انجام بدید، بقیه کار رو با شما ندارم، طبق اون نظر نادر. اگر این پیش فرض ما باشه، خب شارع مقدس، حالا با این پیش فرض ها توجه داشته باشید، میخوام بگم با این پیش فرض که شارع مقدس لازم نیست در هر واقعی حکم داشته باشه، حالا که مقصد قطعی شارع کشف شد، اینجا دو تا فرض داره. یه وقت این است که فطرت انسان ها برای اونها حکم جعل میکنه، یا عقل دستور حکمی میدهد، یا عقلا به ذهنشون یک حکمی میرسد ولو شارع نگفته، ساکته، در این صورت مشکلی ندارد، قبول میشه، چون الزامی نداره شارع در این واقعه حکم صادر کنه طبق این پیش فرض دوم ما، که لازم نیست شارع در هر واقعی حکم داشته باشه، با این پیش فرض داریم حرف میزنیم. پس بنابراین از طرفی این پیش فرض رو داریم که شارع لازم نیست حکمی داشته باشه، از طرفی هم این نکته رو هم میدانیم که عقلا در این رابطه و عقل در این رابطه و فطرت در این رابطه حکمی صادر کرده است، پس بنابراین مشکلی ما مواجه نیستیم. البته فقط باید بدونیم که این مخالف مقصد نباشه. اما اگر با این پیش فرض، با این پیش فرض این که شارع مقدس لازم نیست هر واقعی حکم داشته باشه، آمدیم در یک موردی برخورد کردیم، یه اتفاقی افتاد، شارع هم که لازم نیست همه جا حکم داشته باشه، مقصدی هم داره، این همه داشته باشید، مقصد داره، نظر ما این شد که لازم نیست شارع مقدس همه جا حکم داشته باشه، و اتفاقا مراجعه کردیم به عقل یا عقلا یا فطرت، نیافتیم یک حکم مناسب این مقصد را که ما را به این مقصد برساند، در اینجا باز برهان خلف اقتضا می کند که چی؟ که شارع مقدس حتما حکمی جعل بکند، ولو اینکه مبنای ما و پیش فرض ما این است که لازم نیست شارع مقدس همه جا حکم داشته باشد، اما خصوص اینجا باید داشته باشد، چون مقصد کشف شده قطعی چطور میتواند بدون حکمی که ما را به اون مقصد میرساند مد نظر شارع باشد. پس بنابراین در ما سه فرض کردیم، یا پیش فرض ما این است که هر واقعی باید شارع حکم بکنند، کاری هم به عقلا ندارد، عقلا دارن داشته باشن، عقل داره داشته باشه، فطرت داشته باشه داشته باشه، نظر مشهور این است که شارع خودش باید یه حکمی صادر کند. اگر این گونه است، حالا ممکنه خود همین حکم شارع هم، یه پرانتزی باز کنم، ممکنه این حکم شارع به دست آورده را ما از طریق حکم عقل بر اساس قاعده ملازمه به دست بیاریم، ما اشکالی نداره، ولی باید بالاخره شارع، اگر مبنای ما این شد که شارع باید هر جا حکم داشته باشه، پس بنابراین جایی که قصد مقصد اصلی شارع رو کشف کردیم و قطعی کشف کردیم، شارع باید حکم داشته باشه، نباید اتفاق کنه به عقل و عقلا و فطرت. اما اگر مبنای ما این شد که لازم نیست در هر جا حکم داشته باشه، باز هم در صورتی که عقلا یا فطرت یا عقل حکم نداشته باشن، شارع باید جعل حکم بکند، اگر نه خلف لازم میاد. بله، در صورتی که اکتفا میکنه شارع حکم نمیخواد در هر واقعی، حکم اوغلام حکم دارن، شارع میتونه به اون اکتفا کنه و به این شکل نیازی به اینکه از مقصد استفاده کنیم برای اینکه به دست بیاریم که شارع مقدس در راستای وصول به این مقصد هم حکم دارد، این لازم نیست. این تا اینجا این برهان مثلا خلف پیاده شده میشه اینجوری تقریب کرد. برهان دیگری که مطرح هست اینجا نقض غرضه، شبیه همون برهانه، شارع مقدس غرضی دارد. اگر ما مقصد شریعت را کشف کردیم، شناختیم، احراز شد برای ما، شارع مقدس باید احکام خودش را در راستای همان مقصد جعل بکنه. اولا باز هم تکرار میکنیم مثل همون برهان قبل، نمیتواند احکام خلاف آن مقصد جعل بکنه، معنا نداره که، پس معلومه که از غرضش دست برداشته. غیر از خلف، خود این دست برداشتن از غرض و نقض غرض کردن خودش فعل قبیحی است و بر خداوند نه فقط قبیح است بلکه از خداوند ممتنع است که او این کار را بکند. خب نمیتونه نقض غرض میشه. حالا به شکل عموم اطلاق خاص هیچ یک از این راه ها را نمیتونه طی بکنه، نه فقط به طور خاص نمیتونه مخالف اون مقصد حرف بزنه، بلکه به طور عموم هم اگر مطلبی بگوید یا اطلاق هم بگوید باید مقید بشود، نباید عموم اطلاقی شامل یک حکمی خلاف مقصد بشود، چون هیچ عاقلی برخلاف اغراض خودش حکم جعل نمی کنه، هیچ عاقلی نقض غرض نمی کنه و نقض غرض عاقل نمی کند، و اگر بکند قبیح است بر خداوند می شود ممتنع. طبیعتا همه احکام شارع در این صورت، حتی عموماتش و اطلاقاتی که از او صادر می شود، باید در راستای غرضش باشه. در واقع ما از طریق مقاصد به چه نتیجه می رسیم؟ خب نتیجه گیری کنیم، نتیجه گیری با اون پیش فرض این که نقض غرض بر خداوند محال است، با این پیش فرض به این نتیجه میرسیم که حکم خلاف حکم خلاف اون مقصد نقض غرض است و نقض غرض محال است، پس حکم خلاف نمیتواند صادر بشود. این یک. دو، احکامی که صادر کرده است هم باید هماهنگ با مقصد قطعی، البته مقصد باید قطعی باشه، کشفش باید قطعی باشه، باید هماهنگ با این مقصد قطعی باشه، نه حکم مخالفی امکان دارد وگر نقض غرض لازم میاد. دوم اینکه احکامش هم باید هماهنگ باشه با این مقصد و اگر نباشه نقض غرض میشه. البته توجه دارید این هم بر اساس اون مبنایی است که شارع مقدس باید در همه موارد حکم داشته باشه. یعنی به شارع میگیم شما که باید در همه مواقع حکم داشته باشی، اینو به دست آوردیم، از خود شما به دست آوردیم. اگر شما میخواهی در همه وقایع اتفاقی حکم داشته باشی، پس یک، نباید خلاف اون حکم اون مقصد خودت مسیری که ما رو به اون مقصد نمیرسونه بلکه جای دیگه میرسونه حکم صادر کنی. دو، اینکه باید اون احکامی که صادر میکنی هماهنگ باشه. اگر این مبنا رو قبول نکردیم که لازم نیست شارع مقدس حکم مستقلی داشته باشه، به همون حکم عقل و عقلا و فطرت و اینا اکتفا میکنه، خب اگر این مبنا رو داشتیم، مقاصد شریعت از با حد وسط نقض غرض فقط این رو به ما میرساند که نباید احکام عقل و عقلا با غرض شارع و مقصد شارع منافات داشته باشه. اون در همون راستا نبودم، مشکلی نیست. خب ما میتوانیم چیکار کنیم؟ با این کبرا رو درست کردیم فعلا، با برهان نقض غرض یا خرف کبرا رو درست کردیم. با این برهان اون مواردی که ما قبلا مطرح کردیم، در یک دو جلسه گذشته مطرح کردیم، همه اینا در این راستا معنا پیدا میکنه. چی گفتیم؟ گفتیم در مقام استنباط حکم شرعی از مقاصد میشود استفاده کرد، وصول به حکم شرعی میشود استفاده کرد، ظن دلیل ظنی را با مقاصد شریعت میشه از راه، ولو معتبر است، ولی از راه بدر کرد و برش داشت و از دور به اصطلاح خارجش کرد. و در مقام تزاحم بتوانیم از مقاصد شرعی استفاده کنیم، در مقام تعارض بتوانیم از مقاصد شرعی استفاده کنیم، در مقام تعدی حکم از جایی به جایی دیگر بتوانیم از مقاصد شرعی استفاده کنیم. در همه این موارد می شود از این مورد استفاده کرد، در صورتی که این کشف کشف البته قطعی باشه. در منطقه الفراغ گفتیم می شود از اون استفاده کرد بر اساس این حکم قطعی کبرای کلی که نمیتواند تخلف کنند از اون. اما و هزار اما، مشکل صغرویست. آیا به قطع میرسیم یا نمیرسیم؟ آیا ظن معتبری برای اینکه مقصد شارع این است در این گونه موارد میشود بهش رسید یا نه؟ مشکل اینجاست. فعلا در مقام حجیت کبرای کلیش هستیم، ولی این کبرای کلی رو که درست کردیم میریم در عمل بخوایم پیاده کنیم، میبینیم دوچار مشکل بشیم. چرا؟ چون شرایط دارد، به همین سادگی نیست. و اتفاقا یک بخش عمده و اصلی اختلاف به همون تحقق صغرا و شرایط تحقق اون برمیگرده. شرایط چیست؟ اولا باید احراز ثبوت اون مقاصد از طرق معتبر شرعی باشه. حالا میگم معتبر شرعی میتواند همون قطع و اطمینان باشه که خب بالاخره خود عقلم میگه، شارع هم بالاخره همراه تایید میکنه، نمیتونم غیر از این بگه، یا اینکه با ادله معتبره یک ظنی را معتبر بداند و بهش اعتبار ببخشد و حجیت ببخشد. اگر این کار را نکنه، صغرای تحقق مقصد اصلا کشف نمیشه. یعنی کبرا سر جای خودش هست، اون کبراه دست نمیخوره که میگه بیار من این ظرفیتی دارم، اگر به قطع رسیدی کمکت میکنم، اجازه نمیدم کسی با تو در بیفته و مخالفت کنم، از تو استفاده نکنه، اما بیار، شرطی که بیاری. شما تا احراز نکنی که مقصد حتمی است، قطعی است، یا با دلیل معتبر برای شما ثابت شده باشد، اصلا در واقع مقصد کشف نشده است. احتمال میدید مقصد این باشه، این میشه همون استحسان، این میشه همون ذوق، که هیچ فقیه شیعی چنین چیزی را اجازه نمیدهد. اگر فقها اختلاف دارد در بعضی موارد، در صغرای اینکه این استحسان هست یا نه اختلاف دارد، برگر نه کسی در هستش. علی حاله، پس باید احراز بشه، این خیلی مهمه. اگه احراز شد میتوانیم در مسائل فقهی ازش استفاده کنیم و وسیلهی برای استنباط حکم قرار بدیم. این احراز البته یه جاهایی حتما باید قطعی باشه، حالا میگم. یه جاهایی قطعی هم نبود کافیه، مفیده. ببینید یعنی قطعی باشه یعنی چی؟ یعنی صرف اعتبار یک ون هم کافی نیست. یک جاهایی کجاست باید قطعی باشه این احراز؟ اون جایی که ما میخواییم از مقاصد شریعت در مقام تعارض از این راهکار استفاده کنیم و طرف مقابل این مقاصد شریعت رو از دور خارج کنیم، این گونه موارد حتما باید قطعی باشه. چرا؟ چون اگر قرار شد که ما با ظن معتبر به این مقصد شرعی رسیدیم، فرض این است که در مقابلش یک روایت ظنی معتبر هم وجود داشته باشد، دو تا ظنی معتبر با هم تعارض می کنند، متعارضان متکافئ می شوند، باید همه اون موارد بحث تعارض رو اینجا اعمال کنیم. یعنی تا اونجا که امکان دارد راه حل دلالی ارائه بدیم، جمع بکنیم. اگر نشد بریم سراغ مرجحات و اعمال مرجحات بکنیم. باید ببینیم وقت چه مرجحاتی رو میپذیریم در مقام تعارض که ترجیح به اون داده بشه، مرجح بشه، چه چیزهایی رو نمیپذیریم و اون بحث‌های بحث تعادل و تراجیح و اینها به وجود میاد. اما پس مقصد به دردمون نخورد، کمکمون نکرد. ما گفته بودیم که یکی از استفاده های از مقاصد شریعت این است که در مقام تعارض میتواند کمک بکند، با ما اینجا کمک نکرد. اما اگر این مقصد از طریق قطعی کشف شد، اگر این مقصد از طریق قطعی کشف شد، تعارض میکند با یک دلیل معتبر غیر قطعی طرف مقابلش، تعارض کرد میشن متکافئین. متکافئین نمیشد، اون فرض اولی متکافئ میشد. وقتی تعارض کردیم مطلب قطعی با مقابل غیر قطعیش، غیر قطعی که در مقابل قطعی، غیر قطعی که با نمیتونه با قطعی درگیر بشه، وقتی نتونست غیر قطعی با قطعی درگیر بشه، مقصدم که قطعیه، پس بنابراین اون دلیل خبر واحد ظنی معتبر مقابل با اینکه خودش اگه تنها بود معتبر بود، به خاطر معارضه با یک امر قطعی از دور خارج میشه. پس این مقاصد رو اگه از طریق قطعی استفاده کردیم، میتواند اونجا به درد ما بخورد و برای ما کارایی دارد، وگرنه اگه اینجوری نباشد کارایی ندارد. پس این نکته اول. نکته اول البته این تتمه نکته اول بود. نکته اول چی بود؟ احراز ثبوت این عرض کنم مقصد از یک راه احراز. احرازی ما رو این تأکید میکنیم، صغرویه باید احراز بشه و البته میتونه قطعی احراز بشه، میتونه ظنی احراز بشه. در یه جاهای ظنی هم احراز بشه کافیه، در یه جاهایی که معارض داشته باشه باید حتما قطعی باشه تا بتوانیم ازش استفاده کنیم. این نکته اول و شرط اول. شرط دوم این است که مقصد کشف شده باید مطلق باشه، شارع تحقق اون را در هر شرایطی به هر سببی معتبر دونسته باشه. این مقصد یک کشف میکنید و احرازم شد، این نکته خیلی مهمی است. ممکنه کشف بشه شارع از طرف شارع، یعنی کشف میکنیم ما شارع قصدش این است و قطعا هم همین است لا غیر، اما باید ثابت بشه که شارع مقدس این رو از هر راهی دنبالش به هر سببی میخوادش، اصلا براش مهم نیست غیر از این. البته توجه داریم دیگه، سبب باید حرام نباشه. غیر از سبب حرام از هر راهی دیگه ای شما به دست آوردی بخوادش، مطلق باشه از این ناحیه. چرا این نکته مهمه؟ اهمیت نکته از این بابه که شاید شارع مقدس این مقصد رو بخواد، خیلی هم براش اهمیت داشته باشد، اما در چارچوب یک قوانین خاص این رو بخواد، از طرق و راه هایی که خودش اون راه ها رو در این مسیر گذاشته است بخواد. شما شارع مثلا مثال های مالی بزنید، شارع مقدس توازن اجتماعی مالی میخواد، عدم تمرکز ثروت در یک فرد یا در یک نهادی، اینو میخواد. بله لعلا تخون دولتن بین الاغنیا و الفقرا، اینو میخواد. اما برای رسیدن به این مقصد خمس تعیین کرده بر دارندگان، زکات معین کرده، صدقه گفته، پس اون مقصد رو تو این چارچوب میخواد. این باید ثابت بشود که مطلق میخواد، اما اگر در چارچوب خاصی بخواهد، نه این مقصد قابل استفاده نیست. تکمیلش انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله.